أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزنده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين أن بانوي که تاج شفاعت به دست اوست، هر تار و پود عالم هستی ز هست اوست، آن را که حق به سوره کوثر ستوده است، در شأن وی هر آنچه بگویم شکست اوست، در شأن وی هر آنچه بگویم شکست اوست. نبی عبدالله علیه السلام یا صدیقه الکبرا و علی معرفتها دارت القرون الاولا. امام صادق علیه السلام فرمودند ایشان صدیقه کبراست و بر محور معرفت اون تاریخ گذشته شکل گرفت. در دو جلسه گذشته مطالبی که عرض شد بود که عرض کردیم، صراط مستقیم که همون عبودیته، صراط مستقیمی که ما در روز 10 بار از خداوند درخواست میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، قرآن کریم ازش تفسیر به عبودیت میکنه، انه عبدونی هذا صراط مستقیم. بعد گفتیم در قدم بعدی که محتوای دعوت انبیا هم همینه. انبیا تماما یک جمله بیشتر نداشتن و اون یک جمله همین عبودیت بوده. قرآن کریم هدف خلقت جن و انس هم عبودیت بیان کرده. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تمام انبیا دعوتشون اعبدوا الله بوده. اون روی سکه ششتنه با طاغوته. کسی که عبودیت الله میکنه از طاغوت اجتناب میکنه. و اینکه خداوند میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس رو فقط برای عبودیت خلق کردیم. از تنها هدف خلقت عبودیت. خب این امر مهم که یکی بیاد به ما بگه که دین فقط یه جمله است، عبدالله. این تلاش واسه آدم ایجاد میکنه، این چالش واسه آدم ایجاد میکنه که سوال کنه خب عبدالله یعنی چی؟ که همه دین هم یه دونه جمله عبداللهه. محتوای دین عبدالله. عبدالله چی میگه؟ گفتیم عبدالله، عبودیت یا صراط مستقیم هم خودش یه هدفی داره. قرار این جاده ختم بشه به یقین. قرآن کریم فرمود و عبد رب بکرد تا یعدی اکل یقین. اینقدر عبادت کن تا به یقین برسی. عبادت و عبودیت یه چیزه. و اینکه یقین چیه؟ یقین یه نحوه ادراکه. و سلام. یعنی تمام این داستان دین و دینداری و 124,000 پیغمبر و تورات و انجیل و موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت و 14 معصوم و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و دعا و زیارت و شب قدر و روزه و جلسه و همه اینا برای یه نحوه ادراک. یا بفرمایید یه نحوه نگرش به زندگی. همه این گفتگوها آمده تا یه پنجره ای رو به روی نگرش انسان به زندگی باز کنه. البته هر کسی یه پنجره ای داره، از اون به زندگی نگرش میکنه دیگه. اصلا محصول زندگی انسان پنجره نگرشش به زندگیه. تمام عمری که از من و شما گذشته، چه بخوایم چه نخوایم، پایانش این لحظه‌ای که الان توش هستیم. ما یه نگرشی به زندگی داریم. اصلا ما همون نگرش هستیم یا همون ادراک هستیم. ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. در رساله منامات یک کلمه مرحوم علامه طباطبایی گفت انسان مساوی است با ادراک. حاج آقا امجد میگفت نیشه قلمه، اینجوری نیشه قلمه. حالا ما اینجا چون جلسه روزه بود سریع رفتیم سراغ آخر مطلب، ولی یه از دوستان 12 هفته معطل کردیم تا این یه جمله رو بگیم که انسان مساوی است با ادراک، که جا بیفته ای. که ما مساوی هستیم با ادراک، که این مرد بزرگ چی میگه که میگه انسان مساوی است با ادراک. حالا قدم بعد اینه که داستان از این قرار میشه که این ادراک هر چی که هست، این ادراک چه بخوایم چه نخوایم ما یه ادراکیم، و این ادراک چه بخوایم چه نخوایم داره در چرخه زندگی اتفاق میفته، چرخه علم و عمل. ما چه بخوایم چه نخوایم دائما داریم یه علمی رو کسب میکنیم، بر اساس اون علم یه عملی رو انجام میدیم. پس این چرخه، چرخه اضطراریه. خب حالا مسئله اینجاست که خب بالاخره هر کسی یه ادراکی داره، اما اون ادراک عبودیت که بعد ازش به یقین تعبیر میکنی، یقین به چیه؟ جواب اینه که یافتن یک امری به نام توحید. نه گفتن توحیدا، یافتن توحید. یافتن توحید چی بود؟ جلسه گذشته یک پرده هایی رو ازش برداشتیم، گفتیم یکی از فرازهایی که جبرئیل، گفتگوی جبرئیل و گفتگوی پیغمبر خداست، پرده برداری میکنه از این نگرش توحیدی. در اون گفتگوی توحیدی جبرئیل توکل رو اینجوری تعریف کرد، گفت توکل، که توکل خودش یه شاخه ای از شاخه های توحیده، این است که بیابی که مخلوق نه ضرر میزنه نه نفع، و نه عطا میکنه نه من، و اینکه به کلی از خلق ناامید بشی. این معنای توکل. و من یتوکل علی الله، یعنی کسی که به کلی از خلق ناامیده. و این جز در چرخه علم و عمل به دست نمیاد. این هرگز با حرف زدن و سخنرانی و جلسه رفتن و مطالعه و اینا به دست نمیاد. تو چرخه زندگی به دست میاد که انسان بیابه که خلق نفع و ضرر نمیزنن، و الا در ابتدای امر آدم از خودش سوال میکنه ببخشید پس کی نفع و ضرر میزنه؟ ما هرچی نفع بهمون رسیده و ضرر از دست خلق بوده دیگه، از غیر خلق که نبوده که. بارون باریده زمین سبز شده دیگه، اگرم نباریده زمین سبز نشده. پس بارونه که داره زمین رو سبز میکنه، ابر که میباره، نمیدونم پدیده یه چی چیه، دور زمین شناسیه، رفتار آدم هاست. بله این نگاه اول همون چیزی که آدم ها میبینن، ولی تمام گفتگوی دین اینه که میخواد بگه در پس پرده همه اینا یه ریشه ای هست، که اینا همه غیر مستقلن. بله باران میباره زمین رو سبز میکنه، ولی باران مستقل نیست در سرسبزی زمین. توحید اینه. توحید یک کلمه بیشتر نیست، عدم استقلال. توحید یعنی عالم غیر مستقل است، نه اینکه عالم غیر مؤثره. ها مؤثره، آب مؤثره، دارو مؤثره، همه چی مؤثره. هر کسی آثاری داره، هر چیزی آثاری داره، حتی یه ذره رو شما تو این عالم جابجا کنی آثاری داره، گرچه ما نفهمیم آثارشو، ولی همه ما میفهمیم که هر چیزی در این عالم یه اثری داره. مسئله توحیدی نیست که اشیا غیر مؤثرن، مسئله توحید اینه که اشیا در تاثیرگذاری غیر مستقلن. همین توحید یافتن این حقیقت در لابلای پیچ و خم زندگیه. صاحب یقین وقتی به این یقین رسید که این عالم یه منشأی داره، دیگه برای منشأ کار میکنه، مثل طبیعت انسان که انسان برای اثر کار میکنه. آدم دنبال چیزی میگرده که اثر داشته باشه، و همین خاطر هم اگه بیمار بشه که نمیره مثلا سوپرمارکت، که چون بیماری اثری که در بیماری میطلبه شفاست، شفا در نزد پزشک و داروه. پس وقتی میره دنبال پزشک دنبال اثر میره، گرسنه‌ش هم باشه مطب دکتر نمیره، چون اونجا دنبال یه اثر دیگه میگرده، رفع گرسنگی. پس انسان ها همه به دنبال اثر میگردن. وقتی در نگرش توحیدی صاحب اثر رو یافت، دیگه با صاحب اثر کار داره، لذا برای غیر الله کار نمیکنه. قدم بعدی که برداشتیم دیروز، که واقعا یه سری از اسرار کلمات اهل بیت عصمت و طهارته، و به طرز عجیبی واسه آدما این کلام دسترسی ایجاد میکنه اگه متوجهش بشن، این بود که یه تعبیری خیلی ساده بود ظاهرش ولی خیلی عمیق، گفت صاحب یقین کسی جوری کار میکنه که گویا الله رو میبینه، اگه تو این مرتبه نیست جوری کار میکنه گویا الله اونو میبینه. گفتیم این یه حرف مثلا همینطوری سخنرانی نیست، این یه دسترسیه. چطور؟ دسترسیش به این ترتیبه که من نمیتوانم ادعا کنم که بله من الان الله تعالی رو مشاهده میکنم، یا اصلا من الان این حالو دارم که متوجهم که الله تعالی داره منو مشاهده میکنه. نمیتونم این همچین ادعایی بکنم، اما میتونم اینو بگم که من یه جوری عمل میکنم گویا الله تعالی داره منو میبینه. اینو که دیگه میشه، این دست خودمونه، این اون دست خودمون نیست، اون یه جور یافتنه. وقتی نیافتم خب نیافتم، وقتی نیافتم نیافتم دیگه، به زور که نمیشه، یافته یافته است، باید بیابم. نیافتم، من مشاهده نمی کنم اللهو، مشاهده نمی کنم منشأ عالمو. میگه خب حالا یه راهی بهت نشون میدم، اون راه اینه که اگه این عالم منشأی داشته باشه چه جوری زندگی میکنی، اونجوری زندگی کن تا برسی. این میشه سیر ما، سیر انبیا برعکس سیر ماست. خوش به حال انبیا. گویا الله تعالی رو میبینست. این امر عجیب سر نحوه عمل کرده صاحب یقینه. این همونیه که تو چرخه علم و عمل انسانو سیر میده، و فقط هم تو همین چرخه علم و عمل معنی پیدا میکنه. صاحب یقین سیرش تو چرخه علم و عمله، توی این چرخه به گونه انتخاب میکنه که به الله تعالی توجه داره. ببینین این همون قبلی است. یعنی چی؟ یعنی ممکنه بپرسی آیا مشاهدهش میکنی؟ میگه نه، ولی دارم جوری عمل میکنم گویا مشاهدهش. گویاست، که انس به قول عبارت عربی، که انه باید باشه تا به انه تبدیل بشه، و این روش عمل صاحب یقینه. این مقدار خلاصه دو جلسه گذشتهی که خدمت شما تقدیم شد. ما عادتمون اینطوریه که همیشه اول جلسه مرور میکنیم گفتگوی قبلی رو. حالا ادامه سخن و فصل پایانی این گفتگو. تا اینجا گفتیم هدف تمام بیانات دینی تاثیرگذاری بر نحوه ادراک انسانه. ببینید این حرف خیلی ارزشمنده. این حرف معنا و چارچوب تمام دینداری ما رو تحت تاثیر قرار میده. تمام داستان، داستان نحوه تاثیرگذاری بر ادراک انسانه. آمده تا بر ادراک من و شما اثر بذاره. دعا اومده تا بر ادراک ما اثر بذاره. لذا اگه میگه دعای جوشن کبیر بخون، 1001 پنجره ادراکی اون توه. 1001 پنجره رو معرفی کرده. دعای جوشن کبیر مثل این معرفی فیلمای نوروزیه. یه برنامه 5 دقیقه‌ای تلویزیون میسازه، میگه ببین 50 تا فیلم می‌خوایم تو عید نشون بدیم. حالا یکی نشسته همش هی می‌خواد اینو نگاه کنه. میگه ببین این معرفیه. یکیشو انتخاب کن، شما از فلان ژانر فیلم خوشت میاد. به شما میچسبه. اونو تاریخشو نگاه کن، بعداً برو ببین. این برای روزنامه نیستش که یا من تجنسی یا من. بعد یه آجاق امجدی هم پیدا میشه میگه آقا نمی‌خواد همشو بخونی. سه قسمتش کنی. سه تا شب بخونی. برای اینکه شما اینو یه بار در سال ببینی، بله، یا حالا اگه وقت دارین همش هم بخونین اشکال نداره، ما مخالف جوشن کبیر نیست. یه بار این 11001 پنجره رو ببینین، در طول 365 روز سال این پنجره ها رو باز کنین، کدومش به شما میچسبه؟ مثلا من میگردم توش میبینم یا مجیب المستر، این به من میچسبه، این میشه ذکر من دیگه. لازمش من تا بیام این 1001 رو بخونم شب شده. بله یه وقت هست که یکی میابه، مثل حاجی سبزواری. حاجی سبزواری تو قنوت نماز وترش جوشن کبیر رو میخونده، البته دیگه الغوث نمیخونده، همون 1001 که میخونده این کارو میکرده، چون اون دریافت داشته از این. این اومده تا بر پنجره ادراک من و شما اثر بذاره. حالا شما میرید دعای رجبیه، مناجات شعبانیه، دعای بعد نماز، دعای قبل نماز، دعای روز. یه آدم بیکار میخواد بشینه اینا رو همه رو بخونه، وقت نمیشه که. اون کتاب مفتاح الفلاح شیخ بهایی است، ساعت قبل غروب طلوع آفتاب، بعد 5 دقیقه بعد طلوع آفتاب، 2 ساعت باقات آدم بیکار بشینه 1 ساعت به طلوع آفتاب. اصلا اینجوری نیست، اینا رو نمیبرن که آدم بخونه. اینو میگه ببین شما الان ساعت 10 صبح نیاز به مناجات داری، این مال 10 صبح، بعدم این نیومده بشینی مناجات کنی، بازش کنیم پنجره رو ببین چی داره میگه، چه اثری روی ادراک من و شما داره میذاره. حالا این داستان که تمام دینداری رو تحت تأثیر قرار میده، نحوه پس هدفش نحوه ادراکه. خب حالا سوال اصلی اینجاست، چه نحوه ادراکی میخواد ایجاد کنه؟ اون پنجره ادراکی که میخواد باز کنه چیه؟ خب خیلی خوب، میخواد ادراکمو تحت تاثیر قرار بده. میگه میخواد ادراکو تحت تاثیر قرار بده. خب این یک. دو، هزار تا حرفم با شما نمیخواد بزنه. ببینین اصلا اگه یک کسی هزار تا حرف با آدم بزنه به آدم خیانت کرد. آدم گیج میشه. مثلا یه پزشکی بیاد هزار تا حرف با آدم بزنه، آقا من کدومو عمل کنم؟ یه دونه شو بگو من ببینم. مثلا این یه دونه کار، مثلا هزار تا حرکت ورزشی شما به من یاد بدی، به پنجمیش برسی اولیشو یادم رفته، چه برسه هزارمیش؟ یکی بیاد 6000 تا آیه برای شما بیاره، خب این به شما خیانت کرده. بعد تازه بگه یه بهار الانواری هم از 110 جدمونم برو بخون، از اول تا آخر بهار الانوار. ما نهج البلاغه هم یه دور نخوندیم، چه برسه بهار الانوار؟ خب بهترم که نخوندیم. اما اگه اون آدم به شما بگه ببین من 6000 تا آیه آوردم ولی همش یه حرفه، این به شما خدمت کرد. 110 چل بهار الانوار و نهج البلاغه و صحیفه و همه اینا یه حرف بیشتر نداره، یه روح واحد توش جاریه که دقیقاً اون روح واحد هم از جنس ادراک دوره خودش، از جنس عمل اصلا نیست، از جنس وزن نیست که اینقدر کار باید انجام بدی اینجا تا اینجا. اون چیه؟ اون روح واحد یا نحوه نگرش انسان به زندگی یا یه نحوه از ادراک. این همش یه چیزه. روح واحد بهش بگین، بگین نحوه نگرش انسان به زندگی، بگین یه نحوه از ادراک. اون روح واحدی که دین ازش حرف میزنه توحیده. روح تمام دستورالعمل‌های دینی توحیده. ببینید حداقل یک سوم آیات قرآن مستقیما راجب توحیده. 2000 آیه قرآن راجب معاده. معاد اگه کنهشو بشکافید، معاد چهره دیگر توحیده. 400 تا آیه راجب احکامه، همش قایتش توحیده. روح واحد تمام دستورالعمل‌ها توحیده. مرحوم علامه طباطبایی تعبیرش اینه، میگه به تحلیل، به تحلیل. منظورت علامه از تحلیل، تحلیل فلسفیه. تحلیل فلسفی اینه که شما اجزای دستورالعمل‌ها رو از هم بشکافی، ببینید تو روحشون رو نگاه کنی، ببینید روح اینا چیه، شکافتن اجزایشون از هم دیگه. میگه اگه تحلیلش کنی همشون به توحید برمیگرده. توحید چیه؟ به زبان ساده توحید اینه که انسان اعتقاد داشته باشه هستی همگان از حق تعالی است، انا لله، و بقای این هستی هم از حق تعالی است، انا الیه راجعون. لذا تمام قرآن تو این آیه است، انا لله و انا الیه راجعون. انا لله، انیت ما ملک اللهه. انا یعنی انا، نا دیگه، نا یعنی ما. ما یعنی کیه؟ ما ضمیر زبان عربی که نیستش که، ما یعنی حقیقت وجود ما. حقیقت وجود ما، همه ماهای عالم ملک تلق اللهه و انا الیه راجعون، و دائما هم داره از اون منبع میجوشه. یعنی نه تنها ما مالک خودمون نیستیم، بلکه در لحظه بعد هم مالک خودمون نیستیم. تو مالکیت های دنیای ما، اولا مالکیت های ما که قرار دادیه، من مالک اینم، ولی این وجودش که به من وابسته نیست که. دو این که من وقتی این رو دادم به شما دیگه مالکش نیستم، این دیگه میشه مال شما، این مالکیت که ما میفهمیم. اما این مالکیتی که قرآن ازش حرف میزنه مالکیت حقیقیه. مالکیت حقیقی دو تا تفاوت با مالکیت اعتباری داره. یکی این که وجود اون بستگی به این داره، مثل تصویر ما توی آینه، تصویر ما توی آینه وجودش به ما وابسته است. دو این که بقایش هم به ما وابسته است، یعنی ما بکشیم کنار تصویری در کار نیست. عالم وجودن و بقاءن به حق تعالی وابسته است. عربی قرآنیش میشه انا لله و انا الیه راجعون. انا لله یعنی عالم وجودن به حق تعالی وابسته است، انا الیه راجعون یعنی بقاءن هم به حق تعالی وابسته است. این اعتقاد هم صرف یک دانستن نیست. پس چیه؟ باید بیاد تو چرخه علم و عمل. انسان درسته که مساوی با ادراکه، ولی این ادراکش از چرخه علم و عمل متولد میشه. در نتیجه کسی که اعتقاد داره هستی همگان از حق تعالی است، بقای هستی از حق تعالی است. حالا یه پرانتز کوچیک باز کنم، ایام ماه رمضان هم داره نزدیک میشه. شما تو ماه رمضان یه دور قرآن رو به این معنا بخونید، ببینید قرآن چیز غیر از این به شما میگه. دائما داره یه شخصیتی رو به نام الله معرفی میکنه، تمام آثار رو داره به الله اسناد میده در عالم. هستی همگان از حق تعالی است، بقای این هستی هم از حق تعالی است. این اعتقاد در تمام جنبه‌های زندگی شخصی که این اعتقاد رو میخواد بندازه تو چرخه علم و عمل تأثیر میذاره، در نشستنش، در برخواستنش، در حرف زدنش، در تماشا کردنش، در کسب رزق و روزیش، در تربیت فرزندش، در رفتار اجتماعیش، در رفتار سیاسیش. برای اینکه حالا این روشن بشه که جنبه‌های دیگه از این موضوع روشن بشه، من یه بیان نورانی از جناب فیض انتخاب کردم. ما یه فیض میگیم، یه فیض میشنویم. عارف، فیلسوف، فقیه، روایی، رسیده به مقصد. فیض یکی از کتابهاش که جز آخرین، شاید هم آخرین اثرش باشه، در بعد از سن 80 سالگی نوشته این کتاب. کتاب حقائقه. خود این حقایق یک کتاب ریشه داره. یه احیای علوم دین داره غزالی، فیض اونو تهذیبش کرده، میگن اصلا احیا کرده احیا رو، علما اینجوری میگن، میگن احیا رو احیا کرده، اونو تهذیبش کرده. تقریبا 30% مطالبشو با موارد روایی شیعی جابجا کرده. اسمش شده مهجت البیضا، که همه میشناسنش کسایی که با کتاب آشنا. مهجت البیضا رو در اواخر عمر شریفش خلاصه کرده، اینم عین غزالی، چون غزالی هم همون کتاب احیای علوم دین رو خلاصه کرده، شده کیمیای سعادت. ایشون هم مهجت البیضا رو خلاصه کرده، شده حقایق. یه جلد کتابه، از بهترین کتاب‌هایی که در تاریخ شیعه نوشته شده این کتاب حقایق. ایشون در این کتاب حقایق در مقاله 4 باب 5 این تعابیر رو داره که دقیقاً منطبق بر مرتبه بعدی گفتگوی ماست. ایشون در مورد یقین اونجا میگه، و حالا اینم من عرض کنم که اینا انقدر با روایات شیعه ممزوج بودن که اصلا کلامشون روایته. یعنی شما وقتی که یک کمی با روایات آشنا بشی میبینی درسته که این نوشته این عبارتو، ولی مثل یک کسی که با روایت ممزوج شده. ما تو ادبیات میگیم اقتباس. اقتباس اینه که اگه شما با یه چیزی انس داشته باشی، لابلای صحبتت یه دفعه یه کلامی رو میاری که کلام مال دیگریه، ولی فکر کنن جزء کلام شماست. مثل امیرالمومنین که دیدین تو نهج البلاغه یه جایی آیه قرآن میاره متصل میشه به کلامش، به این میگن اقتباس. در المیزان خیلی داریم در عبارات علامه که ممزوج میشه با آیات قرآن. اینا ممزوج شدن با کلمات اهل بیت. میگه الیقین ان ير الاشیاء كلها من مسبب الاسباب. ببینید شما الان چیزی غیر از اینایی که تا اینجا گفتیم میشنوین. یه جمله بگم، اساس صحبت ما در این 3 3000 سال دیگه، من اگه صحبت بکنم چیزی بیشتر از این بلد نیستم، با زبان دیگه میگم همینو، ما یک کلمه بیشتر نداریم. عالم غیر مستقله. یه جایی تو المیزان دیدم، خیلی میگردم پیداش کنم ولی هنوز پیداش نکردم، ولی اینو تو المیزان دیدم که مرحوم علامه طباطبایی میگه تمام تلاش شیطان فقط یه چیزه، که به شما بگه تو مستقلی و عالم هم مستقله. تمام تلاش توحید هم اینه که بگه شما مستقل، غیر مستقلی و عالم هم غیر مستقله. ما غیر مستقلیم، اسباب غیر مستقلن، باران غیر مستقله، زمین غیر مستقله، ابر غیر مستقله، دشمن ما که با ما دشمنی میکنه غیر مستقله، آب و هوا غیر مستقلن، خورشید و ماه غیر مستقلن، حیوانات غیر مستقلن، گیاهان غیر مستقلن، تدبیر و اندیشه ما حتی غیر مستقله، حالاتمون غیر مستقله. ببین نزدیکترین چیزا به ما غیر مستقله، ما حالاتمون رو نمیتونیم تنظیم کنیم. حالمون یه دفعه بد میشه، یه دفعه خوب میشه، مثل آب و هوا، از دست خودمون خارجه. یه تأثیراتی میتونیم بذاریم، ولی تأثیرات همیشگی که دائم در اختیار خودمون باشیم، ما خودمون در اختیار خودمون نیستیم. عالم غیر مستقله. حالا این جمله که عالم غیر مستقله رو میخواین چند جور ببینید. میگه یقین اینه که ان یرا، ملاحظه فرمایید در لغت عرب یرا فعل قلبیه، بارها اینو عرض کردم. یرا نه این که ببینه، یعنی بیابه. من بیابدش رو من جدا نوشتم. یافتنه. یقین یافتن این است که اشیا همه از مسبب الاسبابن. خب حالا نگاه کنین، ما عرض کردیم توحید تغییر نگرش انسانه دیگه. از چی؟ از مستقل فرض کردن خودش و عالم به غیر مستقل دیدن خودش و عالم. اصلا این سفر زندگی برای اینه. این سفر 100 دیگه از دیروز ما قرار داشتیم بگیم 100 این سفر 100 زندگی برای اینه که من تو این 100 در خلال تمام غم‌ها و شادی‌ها، دارایی‌ها و نداری‌ها، دسترسی پیدا کردن ها و قطع دسترسی ها، خوشی ها، بیماری ها، سلامتی ها، خوش کردن ها و روی آوردن ها، در تمام این سفر زندگی که دارم طی میکنم بیابم که خودم و عالم غیر مستقلیم. این اگه یافتم موحدم. توحید تغییر نگرشه، چون ما نگرشمون اینطوریه، ما رو از وقتی به دنیا اومدیم شروع کردن اسباب علل از دور و بریامون، جامعهمون، پدر مادرمون، مدرسه‌مون ما رو مشرکمون کردن. پیغمبر خدا میگه هر فرزندی که متولد میشه بر اساس فطرت متولد میشه. پدر و مادرشن که یهودی و نصرانیش میکنن. اگه پیغمبر الان بود میگفت مسلمون، چون این اسلامی که ما داریم هم همون شبیه همون یهود و مسیحه. بزرگترین دشمن اسلام حقیقی اسلام موجودیه که ما داریم. این دینی که ما داریم این دین نیست. آلوده به تمام آلودگی هاست، خصوصا آلودگی اعظم یعنی شرک. همونی که پیغمبر خدا گفت از راه رفتن مورچه‌ای در شب تاریک روی سنگ شرک خفی‌تره. و اینو ما داریم. جامعه‌مون داره. این توحیده. این صفحه کل گفتگوی دینه. که توحید اومده، دین اومده، انبیا اومدن. امام حسین در کربلا برای این شهید شده. قصه های فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اینه. چون امیرالمومنین رو کنار زدن نشد ما اینجوری بشیم. اون میدونست که ما اینجوری میشیم. قصه شون برای این بوده. صحبت علی مصائب لو انها صحبت علی ایام سرن لیالیا. مصیبت هایی بر من نازل شده که اگر بر روزها نازل میشد روزها شب میشد. این مصیبت چی بوده؟ مصیبت این بوده که داره نگاه میکنه میبینه داره مسیر داره تغییر میکنه. پیغمبر اومده زیر پایه این دین 124 هزار پیغمبر کار کردن. یحیی سرش بریده شده، موسی رو خون به جگر کردن، ابراهیم رو آتیش زدن، انبیا رو سوزوندن، خاکسترشون رو به باد دادن، زنده زنده بعضیشون دفن کردن، زکریا رو اره کردن از وسط. اینا اومدن تا پیغمبر بیاد. پیغمبر خون جگر خورده، میگه من هیچ پیغمبری به اندازه من آزار ندیده. اون وقت الان آماده شده این زمینه که مردم موحد بشن. اینا اومدن برای دو روز دنیا عهده‌داری کاری شدن که لیاقتشو نداشتن. نتیجهش هم این شده که الان دنیا دنیای توحید که نیست که، دنیای شرکه، دنیای رحمان که نیست که، دنیای شیطانه. نگاه کنید سر تا سر عالم ببین چه خبره دیگه، اصلا بدتر خود. این داستان توحیده. حالا این دوتا بیان رو بذارید کنار هم. یقین اونیه که همه چیز را از مسبب الاسباب بیابد. توحید اینه که خودش و عالم غیر مستقل ببینه. چیز غیر از این میبینی؟ همین رو داره میگه دیگه. دو تا جمله با هم، فقط جمله هاش فرق داره. همه چیز رو از مسبب الاسباب بیابه یعنی چی؟ یعنی عالم غیر مستقل ببینه دیگه. یه دعایی هست در نهج البلاغه، خطبه امیرالمومنین قبل از طلب باران. یه وقتی بارون نمیاد، میرن بیرون که دعا کنن بارون بیاد، نماز بارون بخونن. حضرت قبلش یه خطبه خونده. میگه اعلمو، اولش میگه مردم بدانید که ان السماء التي تظلكم والارض التي تقلكم، آسمانی که به شما سایه انداخته و زمینی که شما رو با خودش حمل کنه، مطیعتان لربکم، اینا مطیع پروردگار شما. یا آقای راننده محترمی منو سوار کرد، یه پیرمردی بود و من میشناختمش و صادق بود و موثق بود. گفت من بچه بودم توی دهم بارون نیومده بود، پدرم به من گفت آقا. آقا یعنی آقای دهشونو. حالا مثلا آقای ده یه مثلا روحانیای معمولی بودن، خیلی افق بلندی شاید مثلا نداشتن، مثلا آقای قاضی و علامه طباطبایی نوش. روحانیای معمولی بودن. گفت به من گفتش که آقا رو ببر سوار الاغ کن، ببرش کوه، یه دونه بالاپوش هم ببر. گفتم بالاپوش برای چی؟ گفت چون آقا قرار دعا کنه بارون بیاد. آقا دعا کنه بارون میاد، بعد خیس میشه. بعد میگه ما این آقا رو بردیم کوه، آقا دعا کرد، میگفتش که به من گفت حاجی اومدیم پایین کوه بارون گرفت. که ما این بالاپوش رو انداختیم رودش رو با آقا و آوردیم. بعد خود همین آقا داماد اون آقا شده بود. بعد چیزها از اون روحانی تعریف میکرد. مثل این روحانی که آقای مهاجرانی، کتاب بسیار زیبای حاجی آخونده که نوشته، واقعا از کتابای ارزشمند و قابل خوندنه. اینا اینجوری بودن، اینجوری اعتقاد داشتن. حالا الان ببین چه اوضاعی ما داریم. مثلا باور نمی‌کنیم خدایی وجود داشته باشه. ولا یلتفت الی الوسائط. ببینید تعبیرشو، یقین اونی که به واسطه ها توجه، ببینید توجه نه که دنبال واسطه نمیره ها، اصلا دنبال واسطه نمیشه نرفت. شما تشنه میشه آب نمیخوری؟ انبیاء آب نمیخوری؟ التفات نداره. یعنی چی؟ یعنی بیابه که واسطه ها مسخرن. این اونیه که میگه مؤمن اگه آسمان بباره یا نباره، زمین برویانه یا نرویانه، براش فرقی نمیکنه. ولی ما پریشان احوال میشیم که حالا امسال کوههای تهران رو نگاه میکنیم چی خبری نیست، بگیم تابستون میخواد چی بشه. یافتن توجه و این که اینا هیچ حاکمیتی ندارن. حالا یه بار دیگه این عبارت رو، یه تحلیل کوچیکش رو ببینیم. میگه یقین اونیه که به واسطه ها توجه نکنه، بلکه بیا به واسطه ها مسخرن. توحید اونه که خودش به عالم غیر مستقل ببینه. این غیر از اون، همون چیز غیر از اونه. به واسطه توجه قلبی منظورشه ها، نه توجه عملی. غیر عملی اصلا نمیشه. ما عملا همش دنبال واسطه ایم. همین الان این بلنگو واسطه است، کلام من واسطه است، همه چیزی که اینجاست همه واسطه است. نمیشه که اصلا واسطه استفاده نکرد. خدا عالم اینجوری طراحی کرده، ارتباط قلبی با واسطه نداره. یقین اونیه که بیا به واسطه ها حاکمیت ندارن. توحید اینه که عالم غیر مستقل ببینه، چیزی غیر از این میشنوی. حاکمیت ندارن یعنی واسطه هست، حاکم نیست. ادامه کلامش، حالا ببینید تو ادامه کلام شما چیزی جز نگرش توحیدی غیر مستقل دیدن خود و عالم در بیانات بعدی مشاهده میکنید. ثم اسقه به زمان الله سبحانه للرزق و انما قدر له سیساق الیه. قدم بعدی یقین اینه که به امر الله، به این امر که الله ضامن رزق، اعتماد کرده باشه و اینکه اون چیزی که مقدره بهش میرسه. شما تجربه دارین؟ نمیدونم، هر کی برای تجربه خودش بعد هر. این به معنی ترک عمل نیست. بازم عرض کردم ما یه وظیفه‌ای داریم باید انجام بدیم. ما که خودمون تو کار خودمون سرسوزنی بخوایم به مسائل مالی فکر کنیم، کارمون تعطیل میشه. چون ما کارمون کار فرهنگیه، هیچ کس هم بابت کار فرهنگی پول نمیده. راحت این کار ماست، ما هم نمیتونیم پول طلب کنیم، این کار ما. حالا مشاغل دیگر رو نمیدونم چجوریه. البته برای کار فرهنگی پول حسابی میدن ها، شاید کار غیر فرهنگی بکنی تو کار فرهنگی خیلی پول میدن. توحید چیه؟ توحید اونی که خودش و تمام عالم و غیر مستقل ببینه. اگه تمام عالم غیر مستقله، پس انسان و تدبیر و عمل و اسباب در کسب روزی غیر مستقلن. تدبیر میکنه ولی به تدبیرش تکیه نمیکنه. از آدم ها کمک میگیره ولی به آدم ها تکیه نمیکنه. به دنبال اسباب میره ولی به اسباب تکیه نمیکنه. علامتش میدونین چیه؟ اسباب رو ازش بگیرن حالش هیچ تغییری نمیکنه. یا آقایی هست، علامت نمیکنم خدایا، من خودم عین اونم. گفتم که دیگه چیزی من که ندارم بگیره، که من عین اونم، از اونم بدترم. این از این حال. یا آقای اصلا خیلی فلسفه و عرفان و مثنوی و مولوی، هر دفعه هم مثلا سخنرانیش هم همه عرفانیه. مرده بودم زنده شدم، همش از این چیزا میگه، شنونده هم خوششون میاد. یه جای هیئت علمی بود، میخواستن بیرونش کنن، هنوز تصمیم نگرفته، پریشون شده بود. بعد اومد پیش آقا امجد، آقا من گفت اینو نگاه کن، این هی از عطار و سنایی و مولوی و اینا حرف میزنه، الان میخوان شغلش رو بگیرن، پریشون شده. همه اینا معلومه کشکه. یک کتابی میخوندیم، ایشون به من گفت این کتاب بهترین کتاب در علم عرفانه. چون اینو گفتم اگه اسمشو برسی نمیگم اسم کتاب چیه. گفت ولی صاحب این کتاب فقط همین کتابه، اینو ازش بگیری هیچی نداره. میگفت ولی آقای بهادینی فلسفه نخونده بود، همه حقایق فلسفه پیشش بود. این که انسان تدبیر و عمل و اسباب در کسب روزی غیر مستقل ببینه، به این معنا نیست که موحد از اینا استفاده نمی کنه. موحد از همه اینا استفاده می کنه، ولی غیر مستقل می بینه اینا رو. وقت این غیر مستقل دیدن آثار عملی داره. نتیجه غیر مستقل یافتن خیشتن و تدبیر و عمل و اسباب اینه که موحد به هیچ کس و هیچ چیز غیر مسبب و الاسباب دل نمی‌بنده. این همون کلام فیضه، این همون تعریف یقینه که گفت یقین این است که همه چیز را از مسبب و الاسباب به بیابد و به واسطه ها توجه نکند. توجه قلبی منظورش. ثم المعرفه به ان الله تعالی مطلع. قدم بعدی یقین اینه که معرفت داشته باشه به این که الله تعالی در هر حال ازش مطلعه و شاهد امور پنهان در درون اون. این حواجس ضمیره، یعنی اون خطورات پنهانی در گوشه و زوایا. حالا ممکنه که اینجا اون سر گفتگوی قبلی رو از دست ندیم، ممکنه که من این معرفت رو نداشته باشم ولی میتونم در مقام عمل اینجوری زندگی کنم. نتیجه این معرفت اینه که در تمامی حالات و اعمالش ادب محضر رو به جا میاره. ادب محضر چیه؟ ادب محضر دل نبستن به غیر خداست. دل نبستن به غیر خدا که یک ادراکه میاد تو عملش، شما تو عملش هم جاری میبینید. میفهمی این آدم دل نبسته به اسباب. شباهت این دوتا بیان رو ببینید. میگه در تمام حالات و اعمال خود ادب را در محضر الله تعالی به جا می آورد. اونجا میگه صاحب یقین برای الله کار میکند، گویا او الله را میبیند یا الله او را میبیند. این هم نیست اینا. اون روایت بود، این بیانه. در نتیجه یکون و مبالغته، مبالغه یعنی تمام تلاشش، فی امارت باطنهی و تطهیرهی و تزیینهی لعین الله الکالعه اشد من مبالغتهی فی تزیید ظاهرهی لسائر الناس. در اثر این مراقبت به جای زینت کردن ظاهرش برای مردم، تمام تلاشش در آبادسازی باطنشه و پاکیزه کردن باطن، زینت بخشیدن باطن. در کجا؟ در مقابل عین الله الکالعه، یعنی اون چشم محافظ عقد الله، چون اون داره نگاش میکنه. پایان کلامش رو فیض به مصباح شریعه ختم میکنه. میگه وفی مصباح شریعه قال الصادق علیه السلام الیقین و یوسل العبد الى کل حال انسانی و مقام عجیب. اونی که بنده رو به هر حال بلند مرتبه و مقام عجیبی میرسونه یقینه. تمام این کرامات و اینایی هم که هیچ کدومش ارزشی نداره در پیش مردان خدا، همه در اثر یقین اونا بوده. ادامه اینجا تو مصباح شریعه هست، من نیاوردم ادامه چون یه چیز شنیدم شک کردم. اونجا میگه عیسی، من یه جایی شنیدم متأسفانه سندش یاد داشتن که میگن یعنی از حواریون عیسی بوده. حالا عیسی یا حواریون عیسی، میگه اونجا به حضرت گفتن که روی آب راه میرفته، گفت اگه یقینش بالاتر بود روی هوا راه میرفت. اون تا مسئله راه رفتن رو آب و هوا نیست، عنکبوت آبی هم رو آب راه میره، یه دونه پر کاه هم رو هوا راه میره. مرد اونیه که نگرش توحیدی داشته باشه. مرد نه مرد در مقابل زن، مرد مردانه، رجال در مقابل نسانیست. یه فصل پایانی هم داره که اینم کمک میکنه به فهم این گفتار. میگه حالا مؤمنین در قوت و ضعف یقین دارای درجات متفاوتن. حالا اول ما توی یک کنیم از این دوتا گروه، من خودم تو گروه دومم، گروه اول شما، این شما، این حال شما، من حال خودم به. میگه اونایی که یقینشون قدرتمنده، علامت قوت یقینشون اینه که از هر حول و قوهی به غیر الله تعالی تبری میجوین. فعلامته التبری من الحول والقوه الا بالله. این همون کلید واژه فوق‌العاده لا حول ولا قوه الا بالله. حالا شما این بیان رو ببینید، تبری جستن از هر حول و قوه یعنی چی؟ صاحب یقین از هر حول و قوه به غیر الله تبری میجوید. توحید چی بود؟ اینکه خودش به عالم غیر مستقل میبینه، این چیز غیر از اونه. تبری جستن یعنی حول و قوه در عالم نیست، نه اینکه حول و قوه نیست، یعنی اینکه بدانید که آسمانی که به شما سایه انداخته و زمینی که شما رو داره اداره میکنه و حمل میکنه مطیع پروردگار شماست. این یعنی لا حول لآسمان ولا قوه لزمین. این یعنی شما دارین دارو میخورین و بیماریتون برطرف میشه و رفتین پیش پزشک، همه این کارا رو باید بکنین، ولی لا حول لپزشک ولا قوت لدارو، اونی که شفا میده اللهه. به همین خاطر قبلا تو دارالشفای قم دارالشفا بوده دیگه، چون اونجا پزشکی میکردن، نوشته بوده که اینجا داروه بعد شفا اونجاست، حرم حضرت معصومه، اینجا دوا اونجا شفا. دوا با شفا فرق میکنه، یا من اسمه دوا، اسم الله دواست، شفا نیست که، الله 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 این دواست، یا من اسمه دوا، ذکرهو شفاست. ذکر چیه؟ ذکر اینه که دوا رو بخوری، الله بیاد با وجودم ممزوج بشه. الله کیه؟ منشأ عالم. ببینم ای این عالم منشأی داره، بعد عالم غیر مستقل بیابم، این میشه شفا. یا من اسمه دوا و ذکرهو شفا، ذکر ممزوج شدن الله با جانمه، تغییر نگرش هم به زندگی از دریچه الله. لا حول ولا قوت الا بالله دواست، ممزود شدنش با وجودم شفاست، که من یافتم تو پیچ و خم زندگی که لا حول ولا قوت الا بالله. صاحب یقین خودش و تمام عالم و غیر مستقل میبینه، در نتیجه این نگرش توحید هر حول و قوه رو فعل الله میابه و هیچ کس و هیچ چیز رو در صفت و فعل مستقل نمیابه، مستقل نمیابه. دارو رو در شفا مستقل نمیبینه، پزشک رو در من یه وقته آقای دکتر صامت نشیب نیورده، کاش بود با هم که صحبت میکنیم. آقای دکتر صامت یه پزشک خیلی ماهره، خیلیشون ماهره، خیلی حاضره. بعضی وقتا که من با ایشون صحبت میکنم آثار اضطرار رو در کار طبابتش میبینم، به من میگه تو نمیدونی که در کار پزشکی چقدر عواملی هست که میتونه اینا جمع بشه و یه پزشک اشتباه کنه و یک دارو نسخه پیچ اشتباه کنه و اینی که داره دارو رو مصرف میکنه اشتباه، چقدر عجیبه که شفا اتفاق میفته. من تو کار خودم که زبان عربیه میگم هر کی بگه من عربی بلدم یا دروغگوه یا پیغمبره. میتونی بگی یک گوشه یک قطره از اقیانوسشو مثلا بعد 30 سال متوجه شدم، اونم متوجه شدم که متوجه نمیشم. زمزمه صاحب یقین اینه لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا. قدم بعدیش اینه الاستقامه علی امر الله، صاحب یقین در اجرای امر الله و عبادت ظاهری و باطنیش استقامت می‌ورزه. استقامت می‌خواد دیگه، کار آسونی نیست. حالا ببینید چه جوریه، اصلا ببینید ما این جوری قد استود اندهو حالت العدم والوجود، در نزد صاحب یقین بود و نبود، زیادت و نقصان، مدح و ذم. مدحش کنی، ذمش کنی، ما رو مدح کنن کیف میکنیم، مذمتمون کنن تا یه ماه حالمون بده، هر وقت هم تا آخر عمر یادم میفته یکی اون روز ما رو مذمت کرد ناراحتیم. عزت و ذلت براش مساویه که بنشوننش در صدر یا هیچ توجهی بهش نکنن. اصلا میشناسه یه همچی کسی رو؟ چرا اینجوریه؟ علت مساوی بودن بود و نبود و زیادت و نقصان و مدح و ذم و عزت و ذلت در نزد صاحب یقین اینه که همه این امور رو از یک سرچشمه واحد میبینه. حالا عبارت عربیش میگه من عینن واحده، عینو میتونید چشمه ترجمه کنید بشه اینی که من نوشتم، میتونه بگه چشم واحد. چشم واحد یعنی چشم خودش واحده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه شما به من یه محبتی کنی من از دریچه محبت میبینم، اگه یه جفایی کنی من ناراحت میشم، میگم شما رفیق من بودی چرا جفا کردی، ولی اگه بدونم شما دائما دوست منی این جفا حتما یه سببی داره، اینجا کیف میکنم با جفا. من اینقدر کیف میکردم آجاقا همجا دوام میکرد. یه وقتی 5 صبح زنگ میزد دوام میکرد، 5 صبح وقت دعوا کردنه. قبلش یه ما فکر کرده بود که چجوری دعوا کنیم، به زمانش فکر نکرده بود، شاید هم فکر کرده بود نمیدونم، مثلا وقتش اون خوابالود بیدار میشدی بله دعوا میکرد، ولی تمامش از یه این واحد بود چون پدر بود. حالا گرچه من تربیت نشدم ولی اون میخواست تربیت کنه، لذا محبتش و جفاش یکیه. همه این امور رو از یه سرچشمه واحد میبینه. یعنی نگرشش به زندگی اینه که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. ببین اینا قول که نیستش که قول بگو گفتم خداحافظ، قوله، تعهده. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هر اتفاقی که برای ما میفته چیزی نیست جز آنچه الله تعالی نوشته. الا ما کتب الله لنا، خب اگه اینجوریه الله تعالی چیزی غیر از خیر مینویسه؟ و اما من ضعف یقینه، حال خودمونم ببینیم و تمام. کسی که یقینش ضعیفه به اسباب اونس داره، ببین تعلق بالاسباب، علقه، علقه یعنی پیوند خورده قلبش با اسباب، و رخص لنفسه ذلک، به خودش هم مرخصی داده تو این کار، یعنی خودش اجازه داده که اینجوری باشه. و خودش رو در این تعلق به اسباب مجاز میدونه. تابع عادات و اقوال غیر حقیقی مردمه. ببینید اتبع العادات و اقاویل، عادات و اقوال غیر مردم، چیا عادت کردن، به چیا عادتن، چیا دوست دارن، این تابع اوناست. و تمام تلاشش مربوط به دنیا، جمع کردن و خرج نکردن. به زبانش اقرار میکنه که هیچ من کننده و عطا کننده جز الله تعالی نیست. بنده به جز رزقی که براش مقرر شده بهش نمیرسه. تلاش برای رزق روزی رو اضافه نمیکنه. اما با قلبش دریافتی نداره از این. جهان خرم از آنم که جهان، فقط مال منبره. تو زندگیم کار نمیکنه. اصلا خرم نیستم. من که خودم اینجوریم. در عمل و در دریافت قلبی تمام این امور رو انکار میکنه. قال الله تعالی، خداوند راجع به این گروه از آدم ها میگه، یقولون به افواههم، به زبونشون یه چیزی ها میگن که لیس فی قلوبهم، قلب یعنی مرکز ادراک، ادراکشون نیست. والله اعلم بما یکتمون. یه جنبندی پایانی کنم از کل سه جلسه. صراط مستقیم یا عبودیت محتوای دعوت رسولانه و هدف خلقت جن و انسه. عبودیت همون چرخه علم و عمله. ما هیچی جز این تو دستمون نداریم، بعد زندگیمون بیفته تو این چرخه. محصولش باید یقین باشه. یقین یه نحوه ادراک و نگرش به زندگیه. دین اومده روی اینجا کار کنه، اثر بذاره. حالا چه یقین و ادراکی میخواد بده؟ نحوه ادراک یا نگرشی که دین تمام تلاشش روی اینجاست و میخواد اینو ایجاد کنه، یک امر و یک روح واحد بیش نیست که دقیقاً از جنس نحوه نگرش انسان به زندگیه. نام این روح واحد توحیده. توحید اینه که انسان بیابه هستی همگان از حق تعالیست، انا لله، بقای این هستی هم از حق تعالیست، انا الیه راجعون. توحید تغییر نگرشه، از مستقل فرض کردن خیشتن و عالم به غیر مستقل دیدن خود و عالم. نتیجه غیر مستقل یافتن خیشتن و تدبیر و عمل و اسباب اینه که موحد به هیچ کس و هیچ چیز به غیر از مسبب و الاسباب دل نمیبنده. صاحب یقین از هر حول و قوه به غیر الله تعالی تبری جسته. لا حول ولا قوه الا بالله. این آدم بود و نبود، زیادت و نقصان، مدح و ذم، عزت و ذلت و هر امر متضاد دیگری براش یکسانه. زخم خونی نم اگر به نشود به باشد، خنکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. نگرشش به زندگی اینه، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هر اتفاقی برای ما میفته چیزی نیست جز آنچه الله تعالی برای ما نوشته، الله تعالی جز خیر نمی نویسه.